بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، یک شنبه 15/8/1401.
عرض کردیم یه نکته از جلسه قبل یه بار دیگه تکرار کنم، بعد هم یه بحثی باقی ماند. نکته ای که هست اینه که عرض کنم که ما گفتیم اگر زوج سبیه زوجش از دنیا رفت، این یه لحظه چون صبح رفته بودم تو فکر بله بحث قمه بود، درسته، بحث قمزنی بود. عرض کردیم قمزنی ما دلیلی بر حرمتش نداریم فی نفسه با قصد نظر از طرق به عناوین محرمه، بلکه اگر چنانچه کسی اینو به خاطر اون ناراحتی که بر اهل بیت داره، شدت حزن و ناراحتی باعث بشه که برداره یک شمشیری کاردی بزنه تو سرش، سرش رو زخم بکنه، خون برادن جاری بکنه، مصاب جزئه و امر مستحب نیست. بلکه اگر یه رسمی برای عزاداری محسوب بشه، برای اظهار حزن بر اهل بیت، همدردی با اونها محسوب بشه، این تحت این عنوان ثانوی اصلا راجع هم میشه، استحباب هم پیدا میکنه. بله، دو مورد گفتیم جایز نیست. یکی این که ضرر معتد به قابل توجهی داشته باشه، نه از ضررهای خیلی یسیر و کم، مثل این که عفونت میکنه، زخمش مدتها کار دستش میده، طول میکشه که حالات قمزنها اینا رو قبول ندارن، میگن که به برکت امام حسین علیه السلام هیچی هم عفونت نمیکنه و خوب هم میشه، نمیدونم، حالا من منکرم نیستم. اما اگر فرض کردیم مورد اینجوری بود، خب بله به عنوان ثانوی اضرار ما گفتیم حرامه، و اضرارم عرض کردیم از برخی روایات استفاده میشه که ولو به حد هلاکت و اونها نقص عضو بدن و اینا هم نرسه، حرام از ادله استفاده میشه. بله این ضررهای یسیر یا اصلا عرفاً ضرر نیست. اگه کسی هم بگه ضرر محسوب میشه، گفتیم سیره داریم، مردم این مقدار باغمون صبح تاشون دست برش زخم و زلام میکنه تو باغش که میره، کشاورزا خیلیشون همینطورن، اینا ضررهایی است که مردم تحرز نمیکنن، متشرع ازش تحرز نمیکنن، این مقدار ضررهای یسیر حرام نیست. اما ضرر ضرر معتد به باشه، گفتیم از ادله استفاده میشه حرام. عنوان ثانوی دومی که بود این بود که عرض کردیم که در کلمات مرحوم آقای خویی و دیگران هم بود که این قمزنی اگر وهم مذهب محسوب بشه، که مردم دنیا این فیلم ها رو بگیرن پخش کنن، مردم بگن شیعه آدمای بیعقلی هست، این تشیع و شیعه مذهب خرافیه، این مذهب دور از منطق و عقله، و این باعث وهم مذهب بشه، به عنوان ثانوی بزرگان فرمودن جایز نیست این کار اقدام بشه. خب نسبت به این عرض کردیم که یه شبهه ممکنه کسی مطرح بکنه، بگه آقا اگر بناست به خاطر اینکه دیگران ما رو متهم میکنن به بیعقلی و امثال اینها، ما دست از دین و شعائر دینمون برداریم، پس دیگه نماز هم نباید بخونیم، اگر یه رو دورانی فرض کردیم نماز را دنیا مسخره بکنه، حجم اگر یه روزی مسخره کردن باید حجم تعطیلش بکنه. خب این که نمیشه که ما دین رو به خاطر اینکه دیگران چه میگن تعطیل بکنیم، که کار به حرف اونا باید نباید داشته باشیم. این اشکالیست که گفته ممکنه اینجا مطرحش. در پاسخ این اشکال اینجور میشه گفت که اون چه که ما انجام میدیم و دنیا و مردم دنیا اونو قبیح میشمارن و نمیپسندن که ما انجام بدیم، اگر از ارکان دین اسلام بوده باشه، مثل خود نماز که عمود دینه، به ما بنی علیه الاسلامه، مثل حج، اینجور افعال، اینایی که رکن دین هست، خب اینا رو بله، اینا رو نمیشه به خاطر تمسخر دیگران و وهم و امثال اینا کنارش بذاریم، چون که اگر بناس به خاطر این حرفا رکن دین رو بذاریم، یعنی به خاطر دین میخوایم دین رو بذاریم کنار. خاطر دین که نمیشه دین رو گذاشت کنار، که یعنی حفظن دین رکن ستون دین رو بکشیم. چه حفظ دینی میشه؟ میگفت مثل از میگن عوام از ترس حلیم افتاد تو، چی از ترس دینی افتاد تو حلیم، اینجوری میشه دیگه. برای اینکه دین آسیب نزنه خودمون بیان رکن دین رو برداریم، این که بزرگترین آسیب زدیم به دین که خودمون که اینجور موارد بله وهم نمیتونه عنوان باشه، رافع باشه. اما اگر یه اموری هست که اینا جز دین نبوده، ما خودمون اینا عنوان به عنوان یک رسمی باب کردیم، سنتی ایجاد کردیم که البته موافق با عمومات دین هم هست، یا کار حلالیست فی نفسه ادله حل میگردش، یا حتی یک کار راجعی چون مندرجه در عمومات شده، مثل همین داستان عرض کنم که همین قمزنی، که این قمزنی ما هیچ آیه و روایتی که نداریم ائمه گفته باشن قمه بزنید در جزء مثلا واجبات و جزء مستحبات مؤکد دین است که قمه بزنید، نه اینه که ما نداریم، که ما یه عناوین کلیه داریم، مودت اهل بیت، اظهار حب به اهل بیت، بله احیاء امر اهل بیت، اینا رو ما عناوین محسنه ایست که از روایات استفاده میکنیم. قمزنی هم چون مصداق این عناوین بوده انجام دادی، راجح شده، یا اینکه چون فی نفسهی عملی بوده که دلیلی بر حرمتش نداریم به عنوان کل شاین لکه حلال گفتیم اشکال نداره، یا دلیل استثاب و عدم حرمت گفتیم اشکال نداره. اینجا اگر وهم مذهب شد که نمیتونیم بگیم ولو وهم مذهبی باید انجام بدیم. خب وقتی وهم مذهب شد، خود عنوان وهم مذهب عنوان محرمه دیگه، نمیذاره به اصل عملی مراجعه بکنی، بگی کل شاین لک حلال، یا بگی رفع ما لا یعلمون، یا بگی که استصحاب عدم حرمت میکنم، عنوان محرم منطبق شده دیگه، جای رجوع به اصل عملی نیست دیگه. نمیتونیم بگیم این نمیدونم چون اظهار مودت به اهل بیت اظهار حزن استحباب داره، چون اون ادله‌ای که میگه اظهار حزن به اهل بیت و مودت و احیای امر اونها به کارهای مباح اجازه داده ما امر اهل بیت رو احیا بکنیم، عرض کنم اظهار بکنیم مودت، نه با کار حرامی که مرضی اهل بیت نیست، اگر عنوان حد شد میشه عنوان محرم، نه با حد که دین بخوایم احیا بکنیم امر اهل بیت را. با حد که دین که نمیشه احیای امر اهل بیت کرد، که این خودش ضد دینه. لذا به نظر برسد در چنین افعالی که اینا جز ارکان شریعت نیست، نه اینجا نمیتونیم ما بگیم که ولو وهن مذهب باشد اون بر جواز خودش و بر استحباب خودش باقیست، نه اگه وهن مذهب شد حرام میشه، نمیشه انجامش داد. این نسبت بحث وروده، یعنی اون نسبت به چیز که نسبت به اصل عملی شرعی میشه حکومت، چون که حالا یا حکومت یا ورود دو تو تقریب داره دیگه اصل عملی. اگر گفتیم رفع مالا یا صرف شک، خب میگیم حکومته، چون اینجا دلیل حرمت داره دیگه، ما دیگه شک نداریم دلیل حرمت. سلام علیکم. و اگر چنان یعنی اگر دلیل ما بر حرمت حد یک دلیل عامی ما داشته باشیم بر حرمت حد، این میشه حکومت. اما اگر نه یه دلیل قطعی بر حرمت حد داشته باشیم در اینکه هر کجا حد صدق کرد حرمت هم حتما داره، اونم ورود میشه باز. بالاخره یا ورود اینا نسبت به حکم العقل هم که اباحه، براعت شرعی هم که میشه ورود، نسبت براعت شرعی که میشه ورود، نسبت به عناوین راجع هم وروده، یعنی اون دلیلی که میگه اظهار محبت اهل بیت مستحبه، اون انصراف داره به اظهار مودت به کاری که مرضی شاره، نه به کار محرمات. از اول اطلاق نداره محرماتو بگیره، وقتی این مصداق حرام شد ورود پیدا میکنه، یعنی موضوعا از تحت و خارج میشه. این نسبت به این اشکالی که مطرح شد، لذا به نظر میرسد این تفصیلی که بزرگان ما مطرح کردن تفسیر وجیحی است که قمزنی اگر مصداق اضرار محرم بشه یا در زمان ما مصداق وهن مذهب بشه که بعید نیست الان این عنوان دومی حتما محقق بشه با توجه به این تبلیغات وسیعی که دشمن الان داره انجام میده و میان فیلم اینا رو میگیرن و صحنه های مخصوصا خیلی زننده که واقعا آدم وقتی میبینه یه جوری میشه اون صحنه ها رو اونا رو میگیرن فیلمش رو همه تو دنیا پخش میکنن کلی همش تبلیغات انجام میده. یعنی اگر ممکن بود مثلا 50 سال پیش این کار وهن مذهب نبود، حتی کسی هم میدید وهن سال نمید، اما الان با این تبلیغات سویی که در کنارش قرار میگیره این کار میشه مثال وهن مذهب. وهن مذهب بعید نیست باشه الان زمان ما، لذا از این جهت این کار جایز نیست. بله تو خونش تو خفا بره بزنه هیچ مشکل نداره، طوری نه وهن مذهب جوری هم بزنه که ضرر معتد دون به نداشته باشه اشکالی نداره. بدعت نیست، چون بدعت معناش اینه که ما یه چیز رو به عنوان دین که جز دین نیست وارد در دین میکنیم. ما نمیخوام بگیم این خودش به عنوان این که این غمزنیست رو شارع بهش امر کرده. این اگر ما اینو میگفتیم میشه مصداق افتراء علی الله، بدعت میشد، تشریع میشد. کسی اینو ادعا نکرده که غمزنی به همین عنوان چیزیست که شارع مستحب یا واجبش کرده. میگیم قمزنی به یکی از عناوین ثانویه استحباب داره، خب این و عناوین مرجحه در مواردی که عنوان حرام و تقریب این کجاش بدعت در بدعت دیرین در دین نذاشتیم که. خب گفتن درست نگفتن دیگه، اشتباه دیگه. ما خیلی از کارهایی که الان در زمان ما میکنیم اینا مصادیقش در زمان ائمه که نبوده، این کارهایی که انجام میشه که الان داره مصداق جدیدیه مثلا شکل میگیره، خب اینا که بدعت نیست که. مثلا فرض کنید که این زنجیرهایی که میزنن، نمیدونم این علامتهایی که دست میگیرن، این علمهای بلندی که الان تو عزاداری ها دست میگیرن، خب اینا کجا زمان ائمه همچه علمهای اینطوری بوده؟ تو جنگا علم هم که بوده یه پرچم بوده یا یه چیزی بوده که شبیه پرچم رایه مثلا معروف بوده رایه، اینا رو دست میگرفتن که این علمی که الان 10 متر که 3-4 تا آدم میگیرن دورش هم نخ میگیرن کجای نازمان ائمه بوده؟ اما کسی اینا رو به عنوان اینکه اینا یک امر خاصی برش وارد شده و دین دستور خاصی داره میکسی به این عنوان که اینا رو انجام نمیده که، اینا بدعت نیست در دین. اونم که باشه فعل حضرت زینب باشه و که به عنوان این باشه که ما میخوایم شبیه کار حضرت زینب رو انجام بدیم، اونم بدعت نیست. به عنوان اونم قطعی که صحبت میکنیم رجاعل احتمالا تو تاریخ در شده ما هم تشبه به حضرت پیدا میکنیم، این اشکال نداره که. اظهار حضور اظهار حالا که واقعا اونم مصداق اشکال نداره، اونم با همین دوتا قیدی که عرض کردم اگه واقعا اظهار رو شیشه دویدن کجا اظهار حزنه؟ بله مثلا رو آتش باز دویدن اگر به عنوان که مثلا میخوایم تشبه پیدا کنیم به اولاد عیال ابا عبدالله علیه السلام مثلا در عصر عاشورا که خیمه هاشون آتش زدند و اینا، میخوایم اون صحنه رو تجسم بکنیم، این یک اظهار حزنی همدردی چیزی هست. لا همینجوری یه منقل یک گودی پر از زغال آتش درست کنوش بدویم صرف این آخه باید عنوان هم صرف بکنه دیگه. اگر عنوان واقعا صرف بکنه و دو تا اون ضرر اضرار هم نباشه، حد کم نباشه، نداره مصادیق جدید هرچی هم پیدا باشه ما میگیم اشکال نداره.
لزوم نداره اگر تو علم بیاد
فرض بشه طور نه حرف دیگه دیگه فرضاش دیگه هر چی اتفاق افت اگر فرضن اینطوری باشه اشکالی نداره. نه اینا منافات با عقل نداره دیگه، یه چیزی کاری وقتی که یه غرضه. ببین اگر انسان عنوان راجحی بر عمل منطبق نشه خب کار میشه کار لغو، عقل ما میگه کار لغو نه، یا کاری که مثلا ضرر حتی برای بدنت داره ولو ضرر یسیر نکن، اگر هیچ قرض اون وقتی یه قرض عقلایی براش مترتب بشه، مثل این که عرض کردم این همه مثلا چادر به همی دارن، پارچه گران به همی دارن، گاهی بالاخره اینا دیگه حالا پارچه ها گران شده، خیمه درست میکنن، 10 تا خیمه روز عاشورا آتیش میزنن. خب اینا چه غرضی براش مترتبه؟ چی؟ فقط غرضش اینه که میخوان تداعی بشه اون صحنه ای که روز عاشورا اتفاق افتاده. این غرض عقلایی دارش هست دیگه. خب اینا هم که میان قمه میزنن میگن ما میخوایم اون صحنه ای که بدن مطهر اصحاب ابا عبدالله روز عاشورا داشتن، حتی قبل از شهادتش اینا هم که درگیر بودن همینجور دائم زخم میخوردن، این بدنها همینجور پر خون بوده، چهره ها پر خون بوده، ما میخوایم این صحنه تمثل پیدا کنه مردم، برای مردم. خب این اشکال نداره، این طور نیست. آیین اینجوری میشه دیگه، آیین که مشکلی ایجاد نمیکنه که، آیین جد رسوم نیست که الان داره برای عزاداری درست میشه، زنجیر زنی یه رسم نیست برای اظهار عزاداری، ولی کجا در عزا کسی میاد یه زنجیر برداره بزنه به بدنش؟ اما الان رسم شده دیگه، رسم شده که بخوان اظهار عزاداری برای امام حسینه که زنجیر بزنه. طوری نیست که، یک مصداقی را ایجاد کردی، طوری نیست، اشکال نداره که، عیب نداره، منافات و عقل نداره، اینا همه اینا که شما میفرمایید درست، ما که منکرش نیستیم، میگیم اینا منافات و عقل نداره. وقتی که یه عنوان راجحی پیدا بکنه عقلم میگه اون کار خوبیه، به عنوان ثانوی میشه رجحان، خلاف عقل نیست که اینها. نه من قبول ندارم همه سید میکنه، همه این کارا مصداق اظهار حزن و نمیدونم اظهار همدردی با اهل بیت امثال اینا نیست، ولی در حدی که سید بکنه عنوان و اون دوتا ضرر هم نباشه، بهن دین هم نباشه، اشکال نداره مصداق جدید هم پیدا بشه. اونجا راهش اینه، اولا اینا رو باید برای مردم خوب تبیین کرد، اگه برای مردم خوب تبیین بشه که اینا باعث سوء استفاده دشمن میشه، تبلیغات علیه دین میشه، مردم هم میپذن اگه درست تبلیغ بشه، و ثانیا یه جاهاشو میشه با حکم حکومتی درستش کرد. نه اگر فرض کنیم که حاکم مصلحت الان جامعه رو ببینه که این کار داره وهن برای دین میشه، جایز نیست از جهت وهن، ولی به مردم اگه بگیم مردم میگن نه ما وهن نمیدونیم، ولی حاکم واقعا تشخیص میده که این وهم دینه، میتونه با حکم حکومتی جلوشو بگیره، الزام بکنه، مردم هم موظفن اتباع بکنه، حکم حکومت برای همین جاها گذاشتنش دیگه. حتی در مباهات شارع حاکم میتونه در مباهات اگر مصلحت دین و مصلحت جامعه رو بده الزام بکنه به یک کاری که مباهی رو باید ترک بکنه، مردم موظفن توش بدن دیگه، این هم از اون راه میشه حلش کرد. منحصر نیست که حالا فقیه حتما فتوا بده به این بطله، یا ممکنه فقیه، حتی فقیه هم گاهی وقتا این کار رو بکنه، آی سیستانی رو وقتا این کارها رو میکنه، فقیه نظرش رو ابراز نکنه در مسئله شرعی، فقیه نظرش رو ابراز نمیگه، من نظر نمیدم، وقت وظیفه آمینه که احتیاط بکنه. راههایی داره انسان داره که اداد، ما الان بحث علمی داره میکنیم، میگیم به حسب صناعت اشکالی نداره، فی نفس این کار جایزه. این نه به استدلال نمیتونی بکنیم، چون اولا روایتش روایت ضعیف و سندی است، و ثانی هم که حالا اون فعلی هم که انجا به این شکل که نبوده، به شکل دقیقا قمیزنی که نبوده، قمیزنی در شباهت رو داره اگر ثابت بشه. بله البته این که بگیم این کار کاره مثلا حرام می بوده از حضرت زینب سلام الله علیها، این بعیده، الا این که مثلا گفته بشه اون لحظه یه حضرت یه لحظه از خودش بی اختیار شده مثلا این کار انجام داده، یه خورده استبعاد انسان بکنه، نه که حضرت معصوم باشه از خطا، نه مثلا، ولی ما خیلی مستبعد می دانیم با توجه به شخصیتی از حضرت زینب سلام الله علیها و صبری که از اون بزرگوار در تاریخ نقل شده و شنیدیم، بعید میدونیم که حضرت یک کار حرامی رو مرتکب شده باشه.
مثلا حضرت زینب که امام معصوم
همین نکتهش همینه که عرض کردم که میگم حجت که به همون ملاکی که در معصوم ما قائلیم به عصمت قائل نیستیم، اما بعید میدانیم که مثلا یک کاری که هیچ عذر و وجه شرعی براش پیدا نمی کنیم، ما اینو خیلی مستبعد میدونیم که حضرت زینب سلام الله علیها مرتکب شده باشه، ولی اونشون معصوم به اون معنا نیست، اما با توجه به مقامی که داره خیلی مستبعد میدونیم، بذار اطمینان پیدا میشه که این کار کار جایزی بوده که حضرت مرتکب شده. نه استحباب نمیشه چون فعله، یه فعلی بوده که انجام شده، استحباب نمیشه، فعل معصوم نمیشه مگر استمرار فعل باشه، اگر یه فعل استمرار حضرت کاش باید استحباب و الله فقط جواز رو بیاورد میکنه. هر چی بلغ ما بلغ تا وقتی به عناوین محرمه نرسه، و الله خیلی چیزا رو ما باید جمع کنیم. برنامه های دعا کمیلی که الان توی شهرها ما برگزار میکنیم، مراسم دعای کمیل، مراسم اینا که هیچ کدوم زمان معصومی که نبوده که اینا داخل در عناوین کلیه که اتجلسون نمیدونم اون روایاتی که رحم الله من داخل این عناوین کلی میشه دیگه، یا اینکه مثلا اجتماع مؤمنین در دعا که تو روایات داریم، و الا به خصوصهی اینا که منصوص نیستن که، اما اشکالی نداره اینا. عرض کنم که مثلا پیاده روی برای مثلا زیارت امام رضا علیه السلام، به خصوص که ما نداریم که در مورد پیاده رفتن، یه روایت فقط در مورد زیارت عدد سید و شهدا ما داریم در مورد ماشیه، زیارت ماشیه، و در مورد حج بیت الله هم داریم، ولی اشکال نداره پیاده روی هم انسان بکنه برای جمکران، برای نمیدونم اینا، هیچ کدومش دلیل خاص که نداره، ولی داخل در عمومات میشه و اشکال نداره انسان در راه خدا مثلا اینا تجلیل از اهل بیت، اینا اشکال نداره در داخل در عناوین راجعه میشه طوری. بحث بعدی که داریم، امر دومی که هست، اینه که آیا پوشیدن لباس سیاه در مراسم اهل بیت خصوصا حضرت سید الشهدا علیه السلام این بدون کراهت هست یا اینکه کراهت داره؟ خب ببینید، نسبت به کراهت پوشیدن جامعه سیاه ما دو دسته روایات داریم. یه دسته روایاتیست که ازش ممکنه استظهار بشه که کلن لباس سیاه پوشیدن مکروه هست، چه در عزا انسان بخواد بپوشه چه در عروسی بخواد بپوشه. الان بعضی ها مرسومه که تو عروسی ها داماد مثلا لباس مشکی میپوشه، سر تا خوش مشکی میکنه، فقط یه پیرن سفید مثلا میپوشه. خب یا همجوری عادی، خلاصه کلن لباس سیاه کراهت داره پوشیدنش یا نه؟ این یه دسته روایاتی که ناظر به این جهت هست و ازش هم چنین چیزی ممکنه استفاده بشه. یه روایتی هم ما داشتیم قبلا خوندیم، صحیحه عوام، که در خصوص مصائب وارد شده بود که چیزایی گفته بود در مصیبت نمیدونم چهره نخراشانن، سیدی به خودشون نذارن، از جمله داشت که لا تصوّب نه صوبه، که از اون روایت هم ممکن استفاده بشه که در عزا انسان خوب نیست لباس مشکی به تنش بکنه، همین کاری که الان مرسوم تو عزایی وقت کسی پدرش میگره لباس مشکی میپوشه، این از اون روایت ممکنه استفاده بکنه که اون کار کراهت داره. ما اول این دو دسته ادله رو بررسی میکنیم ببینیم اصلا اصل کراهت مقتضی داره، دلیل داره یا نه، بعد صحبت میکنیم اگر کسی کراهت رو پذیرفت مطلقا یا در خصوص هدات و سوگواری برای میت، آیا برای اهل بیت دلیلی بر استثناء داریم یا خصوص سید الشهدا علیه السلام یا دلیل نداریم؟ پس مقتضی رو اول بحث میکنیم بعدم بحث از مانع میکنیم. اما روایاتی که ممکنه ازش استفاده بشه که کلا لباس سیاه پوشیدنش کراهت داره، روایات است که صاحب وسائل ما رو در وسائل نقل کرده. یکی از این روایات حدیث اربعمه است. در حدیث اربعمه که حضرت 400 مطلب رو برای اصحابشون پشت سر هم فرمودن، یکی از اون مطالبی که از فرمودن همینه. یک جاست. بله بله، تو فقیه من لایحظه فقیه کل روایت یه جا بوده. داره لا تلبس و سواد فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ از امیر المومنین علیه السلام نقل شده فرموده لباس سیاه نپوشید که این لباس لباس فرعون بوده. خب ظاهر اولی نه ممکنه کسی بگه حرمته، ولیکن این تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما عرض کردیم مواردی که یک نهی صادر میشه ولی ارتکاز متشرع بر جواز هست و عدم حرمت هست، خودمون ارتکاز قرینه میشه بر استحباب. الان مثلا شما اگر برید به جایی حالا منبر بگید که لباس مشکی نپوشید، مردم چون میدانند که لباس پوشیدن مشکی پوشیدن که حرام نیست، از این نهی شما کراهت میفهمند، یعنی خوب نیست آدم لباس مشکی بپوشه، حرمت فهمیده نمیشه. خود این ارتکاز قرینه متصل میشه با خطاب، قرینه لبی متصل محسوب میشه. و اگر احتمال همچه قرینه ای رو انسان بده، احتمال عقلایی بده که یه همچه ارتکازی موقعی که نهی از امام معصوم صادر شده تو ذهن متشرعه معاصر با امام بوده، بر فرض که چنین ارتکازی باشه دیگه اون نهی ظهور در حرمت پیدا نمیکنه. درست؟ بر این اساس ما میگیم اینجا ما احتمال میدهیم که زمان امیرالمومنین وقتی حضرت داشت به اصحابشون لا تلبس و سواد پیش متسرع اصحاب واضح بوده که حرام نیست پوشیدن لباس مشکی، چون مثلا سیره اصحاب و سیره تابعین رو دیده بودن که عامه نقل کردن که تابعین و اصحاب از پوشیدن لباس مشکی ابایی نداشتن. سیره مسلمین برمیده که لباس مشکی میپوشد، کسی احتمال نمیداد که لباس مشکی پوشیدن حرام باشه. وقتی حضرت تو چنین فضایی و چنین ذهنیتی میفرماد نپوشید، یعنی بهتر از نپوشید. خب وقتی ما احتمال چنین ارتکازی رو بدیم، یعنی احتمال یه قرینه متصل میدیم که مانع انقاد ظهور باشه، با وجود چنین احتمالی ظهور روایت در حرمت احراز نمیشه، ظهور روایت در حرمت احراز نمیشه، داخل در دلیل حجیت ظهور دیگه نمیشه، چون شبهه مصداقیه دلیل حجیت ظهور میشه. خب شما نگید قرائن متصل ما با اصل میذاریمش کنار، فرمودن قرائن متصل رو ما یه اصل کلی نداریم که هر جا احتمال قرینه متصل دادید بذاریدش کنار. بله در دو جا ما به احتمال قرینه اعتنا نمی کنیم قرینه متصل. یک، جایی که احتمال بدیم که متکلم راوی که ثقه بوده غفلت کرده از این که قرینه ای که امام متصلا تو کلامش بوده اینو نقل بکنه، غفلت کرده، یا خود متکلم در غیر از معصوم احتمال میدیم که مثلا رئیس که به یک واسطه یک پیامی رو خواسته برسونه یه قرینه متصلی بوده تو کلامش، یادش کرده خودش قرینش رو بیان بکنه، یعنی مقصودش بوده این واسطه قرینه متصل بیاره یادش کرده. اگر احتمال بدیم که قرینه رو متکلم غفلتاً نصب نکرده، یا اینکه قرینه رو سامع غفلتاً ضبط نکرده، خب احتمال غفلت رو عقلا بهش اعتنا نمی‌کنن. مواردی هم که احتمال بدیم که متکلم حواسش به قرینه بوده، قرینه قرینه خاص بوده، یعنی مثلا یک جمله تو کلام حضرت اومد، یک قید تو کلام حضرت اومد، متکلم عمدن نگفته نقل نکرد، اینم خلاف وساقتشه، تو ثقه در نقل اقتضا میکنه وساقتش که درست نقل کنه، این خیانت در نقله، خلاف امانته، خلاف وساقته. این دو مورد ما به احتمال قرینه متصل اعتنا نمیکنیم. اما اگه یه احتمال یه قرینه عامه ای دادیم مثل ارتکاز که اون راوی که این جمله رو داره نقل میکنه اون ضرورتی نمیبینه برای اینکه این قرینه متصل رو نقل بکنه، تو هست دیگه، این قرینه هم موقع هم که داره حرف میزنه این قرینه هست، وقتی اینجوری باشه این خلاف امانت نیست. اگر راوی قرینه عامه رو نقل نکنه، ارتکاز رو نقل نکنه، خلاف امانت عمل نکرده، چون اون سامع هم تو ذهنش اون راوی بعدی هم این ذهنش قرینه هست دیگه. اینجاها ما نمیتونیم بگیم اگر قرینه عامه‌ای بود باید راوی نقل میکرد. راوی نقل نکرده، اونم نقل کرده. یه جاهایی یعنی به مرور زمان قرینه گم شده. قرائن ارتکاز اینجوری نسخ ها که عوض میشه کم کم ارتکازها دچار تحریف و تحول میشه. لذا ما همچی احتمالی میدیم، احراز نمی کنیم که این روایت ظهور در حرمت داشته باشه. بنابراین این نه ظهور در حرمت نداره، قدر مسلمش مطلق مرجوعیته که این کار مرجوعه. ما از مرج اصل شرعی هم بر جوازش داریم، نتیجه میشه کراهت. اصل بر جوازشه چون دلیل بر حرمتش نداریم. از این روایت هم مرجوعیتش استفاده میشه، نتیجه میشه چی؟ کراهت. علاوه بر این مطلبی که عرض کردیم، میشه اصلا گفت نه، ما دلیل داریم بر عدم حرمتش. نه تنها روایت ظهور در حرمت نداره، بلکه دلیل بر عدم حرمت داریم. دلیلمون همون قاعده مرحوم آقای خوییه. میگیم بابا لباس مشکی پوشیدن یه امریست که چیز متلاوه مردمه دیگه، بالاخره پارچه های سرش مشکیه، سرش رنگ آبیه، نمیدن مختلفه، میبوشندن مردم، چیزی نیست که مردم ازش تحرز میکنن. امر مبتلاوهیه. اگر یه امر حرامی بود، لکانه لبان و زهره، مثل بقیه محرمات، مثل حریر که پوشیدنش بر مرد حرامه، طلاق استفادهش برای مرد حرام، چطور در شریعت واضح شده پیش متشرع؟ این هم واضح می شد پیش متشرع اگر حرام بود. در حالی که هم مشهور بین علما این است که پوشیدن لباس مشکی حرمت نداره، و هم عرض کنم که سیره متشرع هم الان ما می‌بینیم که تحرز ندارن به عنوان کار حرامی، کسی تلقی نمی کنه. یک کسی هم اگه لباس مشکی پوشید، متشرعه نهیش نمی کنن که آقا چرا کار حرامی داره مرتکب میشه. سیره متشرعه بر این است که با اون معامله حرام نمی کنن. فتاوا هم که بر حرمت نیست، معلوم میشه حرمت نداشت، دلیل میشود بر عدم الحرمت. پس بنابراین قرینه میشه که روایت رو حملش بکنیم، نهیش رو بر چی؟ بر کراهه. حتی اگر روایت ظهور در حرمت هم داشت، با قرینه لاکان لبان مرحوم آقای خویی با این دلیل میگیم این نهی مقصود نهی چیه؟ کراهتیه. یه معید هم داره، معیدش هم اینه که تو بعضی روایات داریم که معصوم این کارو کرده. در بصایر الدرجات روایت نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، اینجور هم تعبیر بصایر هست، بصایر مرحوم صفوان رضوان الله علیه. احمد ابن حدثنا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است، انا عوان ابن عثمان، ان عیسی ابن عبدالله و ثابت ابن حنظله. این عوان ابن عثمان بزنتی که خب از اجلا ان هر دوشون، این عیسی ابن عبدالله گفتن عیسی ابن عبدالله جد احمد ابن محمد ابن عیسی است. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری همون عیسی ابن عبدالله اشعری است که جد او بوده، معروف به عیسی ابن عبدالله قمی هم هست تو روایات ما، چون قم ساکن قم بوده اینا، ولو اصلشون اینا اشعری بودن اما بعد اومدن اینجا قم ساکن شدن. از ایشون نقل میکنه و از ثابت ابن حنظله، که این ثابت ابن حنظله من نمیدونم کیه، اجمال داره، مقداری هم فحص کردن مشخص نشد این ثابت ابن حنظله کیه، توصیق نداره، ولی اینجا مشکل ایجاد میکنه چون عطف واب شده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما بعد ان یصلی الفجر فی المسجد ثابت، ها و ثابت درست میفرمون، ثابت ان حنظله است. خب اگر اینجور باشه اون وقت باید ببینیم باز حالا ببینیم ثابت تو این طبقه کیه. عرض کنم که مشکل نداره چون اون عیسی ابن عبدالله که عرض کردم، اون عیسی ابن عبدالله رو یه مدح بلیغی در موردش نقل شده، کشی نقل کرده به سند معتبری از یونس ابن یعقوب که میگه خدمت امام علیه السلام بودیم، بعد این عیسی ابن عبدالله اشعری خدمت حضرت اومد و خیلی حضرت بهش احترام کرد، دو سه بار هی باش خداحافظی کرد و فرمود که رجل من اهل البیت، اینجور تعبیری در موردش وارد شده که من اهل البیت است. بذار گفتن از اجلا بوده ایشونه. حالا عرض میکنم. بله یوسل میگه حضرت بعد از اینکه سلا فرش بود مسجد و علیه قمیستان سودا، پیراهن مشکی حضرت تنش بود، و امر فیه و نهی و وعظ فیه و ذکر است و مقال یا فاطمه اعلمی فانی لا املک من الله شیئا و سمع الناس صوته و تسارعوا برؤیت رسول الله و سمعهم نساءه و سمعهم نساءه من وراء الجدار فهن یمشتن و قلن قد برع رسول الله صلی الله علیه و سلم. فکر کردن مریضی حضرتشون تو بیماریش بده، فکر کردن حضرت خوب شده. فقلت لابی عبدالله علیه السلام توفی ذلک ال فقلت لابی عبدالله توفی ذلک ال یوم. شاید عبارت من درست نقل نکردم، اینجوری عبارت هست. چی؟ آخه میگه قلت لابی عبدالله، خب بعد ادامه نداره، توفی ذلک ال یوم، قال نه ها اینجوریه، شاید اینجور باشه روایت من، شاید درست نه. بله روایت عرض کنم که بله اما روایت اینجوریه، تو وفی ازاله کرده یوم سوال کرده قال نه، یعنی این همون روز وفات حضرت بوده، آخر عمر حضرت بوده، نه اوائلش کسی بگه اون موقع هنوز شاید پوشیدن مشکی کراهتش تشریع نشده بوده، نه همون اوائل روز وفات حضرت بوده و حضرت لباس مشکی تنش بوده، این نشان میده که این کار حرام نیست. ما تا این روایت بهش استدلال نکردیم، علی رغم اینکه این رجالی که تو سند بودن معتبر بودن، به جهت اینکه تو روایت داره حدثنا احمد بن ابی نصر، ظاهرش اینه که صفار داره مستقیما از احمد بن محمد بن ابی نصر نقل میکنه و احمد ابن محمد ابن ابی نصر که از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواد بوده، سنه 221 فوت کرده، یک سال بعد از شهادت امام جواد علیه السلام فوت کرده. و عرض کنم که صفار وفاتش رو گفتن 290 بوده، 290 بوده. بله خب بعیدم هست که مثلا 90 سال عمر کرده باشه، چون جز معمرین نشمردنش که عمر عمرن طویلا، اگر مثلا جز معمرین بوده مثلا میشه بگیم تو سن 18-19 سالگی مثلا اون سنین از چیز نقل کرده، از احمد نقل کرده. حالا اینو به عنوان یه قرینه ظنی دارم عرض میکنم، قطعی نمیخوام عرض بکنم، و احتمالش هست که با اینکه وفاتش اون موقع بوده تو جوانیش نقل حدیث کرده باشه، ولی مهمتر اینه تو روایات مقداری که من فحص کردم هیچ جا نداریم که صفار از بزنطی روایت نقل کرده باشه. این باعث میشه که اینجا احتمال قوی سقط بدیم که این یه چیزی تو سند بوده افتاده، این سند لذا از این جهت روایت سندن مخدوش میشه، به عنوان معید ذکرش کردیم. یه روایت دیگه هم هست، در کافی عدت من اصحابن عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن سلیمان بن راشد عن ابی، که این روایت هم صحت توشه، همون سلیمان بن راشد حداقل پدرش توثیقی نداره، خودش الان آدم نیست، سهلا به نظر ما ضعیفه. رأیت علی بن الحسین علیه السلام، اون راشد گفته من رأیت علی بن الحسین علیه السلام و علیه دراعتون سودا، دراعه گفتن یه چیزایی بوده شبیه مثل پیرهن بگوشتن، من تا جلوش باز بوده، بسته نبوده مثل پیرهن، جلو باز بوده، اینا بهشون گفتن دراعه، عبا نبوده، عبا نبوده، تنپوش بوده اما جلو باز بوده میپوشیدن. و تیلسان ازرق، تیلسان همجور که من برداشت کردم یه چیزی بوده مثل شنلی که این فارسی ایرانی ها هست، فارسی زبان ها اصلش هم میگن فارسیه، تیلسان اصلش فارسی، این یه چیزیش مثل شنل میداختن روی دوششون، مثل عبا نبوده، کوتاه‌تر بوده و دوختای نام توش نبوده، مثل یه پارچه ای همونجور میداختن روی شونشون. آره این ها بهش میگن، منطقه ظاهرن بلند هستش، نه اینکه فقط مثل یه چفیه نیست و بلنده، این ها مدازن بهش میگن تیلسان. خب این عرض کنم درست میگم آقا تیلسان شما دارید تو عرفتون یا ندارید؟ ندارید شما؟
تیلسان بعضی رو میگن چه میگن؟ عربچی رو
اما عرقچه نیست، عرقچه یه چیز پارچه بلند دیگه که ندوخته بوده میداختن رو سرشو یا رو شونش. اینو بهش میگن تیلسان. تیلسان ازرق، ازرق هم آبیه، رنگ آبی. ازرق یه تیلسان آبی داشته و یک جو به اون یک لباس. خب این روایت هم سنده هم هم این هم معیده بر مطلب هستن. خلاصت و کلام اینه که از این روایت ممکنه استفاده بشه به این توضیحات که عرض کردم کراهت. ولیکن مشکل این روایت اینه که سند حدیث اربعه معه رو ما قبول نکردیم، چون قاسم ابن یحیی عن جد حسن ابن راشد نقل میکنه تو سند حسن، قاسم ابن یحیی و جدش توثیق ندارد، بلکه ابن قزایر هر دو تاشون رو تضعیف کرده. حالا ما نمیخوام به تضعیف ابن قزایر اعتماد بکنیم، مهم اینه که توثیقشون ثابت نیست، لذا این سند مخدوش، این روایت دلیلی بر کراهت نمیتونه بشه. تا برسیم به روایات بعدی که انشالله فرد هفته آینده شنبه انشالله فردا انشالله بحث طهارتی و صلی الله و علی محمد و آله.
رکن دین رو نمیشه برای حفظ دین کنار گذاشت، برای حفظ نظام میشه کنار گذاشت. مثلا اگه نظام بیاد بگه حجاب آزاده، حجاب رو کدین هست یا نیست؟
نه روک نیست، روک نیست، فرض نداره که مثلا یه جایی باشه نظام حفظش برای مشکل نماز و تعطیل.
حالا اگه این اتفاق بیفته اون وقت چی میشه؟
بگه تضاهم میشه
نظام، یعنی اهم از دینه.